اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
همسر محمد نوریزاد پس از بازداشت در بخش سی سی یو بستری شد. اتحادیه اروپا با تأسیس صندوقی دائمی برای کمک‌های مالی به یورو موافقت کرد. باراک اوباما میگوید از سال آینده میلادی نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج می‌شوند. ساعت 18 به وقت تهران. درود بر شما، دعوت می‌کنم که شنونده چند خبر کوتاه باشید. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد در پی بازداشت در بخش سی سی یو بستری شد. شامگاه پنجشنبه افراد خانواده محمد نوریزاد که در مقابل زندان اوین دست به تحصن زده بودند، بازداشت شدند و به منکرات خیابان وزرا انتقال یافتند. بر اساس گزارش‌های دریافت شده، فاطمه ملکی در اداره منکرات بیهوش می‌شود و پس از تلاش بستگانش سرانجام دیشب به بخش سی سی یو بیمارستان مدرس انتقال می‌یابد و همچنان در این بخش بستری است. محمد نوریزاد، فیلمساز و روزنامه‌نگار، منتقد به علت اعتصاب غذا در زندان در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد و به بیمارستان منتقل شده است. وی قبلا از نویسندگان روزنامه کیهان و از حامیان محمود احمدی نژاد بود. رهبران اتحادیه اروپا با تأسیس صندوقی دائمی برای جلوگیری از تزلزل یورو موافقت کردند. این صندوق جایگزین صندوق موقت کمک به یورو می شود که در سال جاری با 750 میلیارد دلار سرمایه مشترکاً توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تأسیس شد. به گفته رئیس شورای اتحادیه اروپا، مکانیسم ثبات یورو از سال 2013 اجرا می شود. نشست رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایان می یابد. باراک اوباما میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از سال آینده میلادی آغاز میشود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه با ارائه گزارشی درباره وضعیت جنگ در افغانستان گفت که در مبارزه با القاعده و طالبان پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما شکست دادن کامل القاعده زمان زیادی میبرد. آقای اوباما تاکید کرد که راهبرد جنگ در افغانستان در مسیری درست قرار دارد. باراک اوباما با اشاره به نتایج بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان گفت که این بررسی ها نشان می‌دهد تلاش‌های پاکستان برای ریشه کن کردن ستیزجویان در خاک آن کشور به میزان کافی نبوده است. بلیک ادواردز، نویسنده، کارگردان و کارگردان مجموعه پلنگ صورتی، در سن 88 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. بلیک ادواردز که شامگاه چهارشنبه بر اثر ابتلا به ذات‌الریه درگذشت، در سال 2004 موفق به دریافت اسکار افتخاری شده بود. آقای ادواردز در دهه 60 میلادی یکی از فیلمسازان سرشناس هالیوود به شمار می‌رفت و در کارنامه‌اش کارگردانی فیلم‌های سینمایی صبحانه در تیفانی و روزهای شراب و گل سرخ و چند فیلم دیگر دیده می شود. مجموعه فیلم های پلنگ صورتی با بازیگری پیتر سلرز در سال 1963 بلیک را به یک ستاره تبدیل کرد. شورای اروپا روز پنجشنبه خواستار انجام تحقیقاتی بیشتر درباره قاچاق اعضای بدن انسان در سالهای بعد از جنگ در کوزوو شد. بر پایه گزارشی که دیروز پنجشنبه به شورای اروپا ارائه شد، ارتش آزادی بخش کوزوو در پایان جنگ بالکان افراد تحت بازداشت خود در آلبانی را می‌کشته و کلیه های آنها را در بازار سیاه به فروش می‌رسانده است. در این گزارش نام هاشم تاچی، نخست وزیر کوزوو، نخست وزیر پیشین کوزوو، نیز به عنوان یکی از رؤسای این جنایات ذکر شده است. آقای تاچی در آن زمان رهبری سیاسی ارتش آزادی بخش کوزوو را بر عهده داشت. و خبر آخر این که یک زوج ایرانی ساکن تگزاس در آمریکا و مدیر ایرانی یک بنگاه خیریه در اورگون متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از طریق فرستادن پول به ایران شدند. بر پایه کیفرخواستی که سوی مقام‌های فدرال آمریکا تنظیم شده، نجمه وحید به همراه همسرش دکتر حسین لاهیجی در طول 9 سال گذشته میلیون‌ها دلار پول به ایران فرستادند. این پول‌ها از طریق یک بنیاد خیریه کودکان مستقر در ایالت اورگون به مدیریت مهرداد یثربی به ایران فرستاده می‌شد. احمد ایرانشاهی، رئیس مؤسسه خیریه رفاه کودک در ایران و متهم دیگر این پرونده، در ایران به سر می‌برند.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
نیوشا بغراتی هستم. عصر بخیر. دقایقی گذشته از 6 عصر تهران و مثل هر جمعه همراه هستید با یک ساعت ششم دیگه. یک ساعت با شما و کارشناسان مستقیم، زنده و بدون سانسور. 00420221122454 از دقایقی دیگه باز بروی شما. ازتون میخوام که همراه من باشید در این برنامه با تحلیل، نظر و تجربه هاتون. پس 00420221122454 روی ایستگاه رادیو فردا هستید، به ساعت ششم گوش میکنید.
ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده، چون پناهنده های توی قبرس
نشون من سربازی فکر کردم که اگه بتونم برسم اونور میتونم پناهندگیمو بگیرم.
یه چیزی میتونم به کارهای غیر قانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارم که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن.
خسته شدی، به بنبست رسیدی یا حداقل فکر میکنی که رسیدی. پشت کنکور موندی و باید بری سربازی. کارگیر نمیاری، مشکل سیاسی داری یا اصلا نه، فکر میکنی کشورت برات به قدر کافی بزرگ نیست. میخوای توی دنیای بزرگتری زندگی کنی. به هر کدوم از این دلایل یا صدها دلیل دیگه بالاخره تصمیم میگیری. باید برم اونور. پول رو جور میکنی چند میلیون. تمام آرزوهات رو با بار توی کوله پشتی میریزی و میزنی به راه. آدم پرونت گفته نباید بار زیاد همراه داشته باشی. خداحافظی ها، خاطره ها، عشق های آخر، جای خالی و سکوت. هواپیما که اوج میگیره توی سکوت چند صد پایی از سطح زمین چشماتو میبندی و آینده ای رو که توی ذهنت ساختی مزه مزه میکنی. مقصد اول مالزی. آخه ویزا نمیخواد. از اونجا زمینی تا جاکارتا، بعد قراره بزنین به آب و برین جزیره کریسمس، یه جزیره کوچیک دور افتاده که مال استرالیاست و بعد خلاص. پناهنده میشی و همه چی کم کم ردیف میشه. این مسیرت، قاچاقچیت گفته. گفته آب تو دلت تکون نمیخوره. از وقتی چشمات از ضربه چرخ هواپیما به باند کوالالامپور باز شده، چند روز میگذره. روزا و شبایی که تو راه بودی، خونه های امن، پیاده روی تو جنگل، یه بارم نزدیکای جاکارتا تو کانگال پوراتو زدن، ولی عیبی نداره، دیگه چیزی نمونده. توی اسکله دور افتاده سوار قایق میشین، یه قایق چوبی 7-8 متری پر آدمای قد و نیم قد با امیدهای قد و نیم قد، از پیرمرد تا بچه های 3-4 ساله. 60-70 نفری میشن، چپیدن توی اتاقک ها که نه، قفس های کوچیک. کلی ایرونی دیگه هم هستن، دیگه آخر خطه. آخرین توصیه های رابطت، پاسپورتتو رو نکنی، پول مول زیاد همراهت نداشته باشی، بگو کیسم فلانه. لنج چوبی که راه میفته توی حرکت گهواره‌ایش کم کم چشات گرم میشه. 2 هفته است آخه که نخوابیدی، تو راه بودی، تازه میگن خوب رسیدی. صدای جیغ و داد بچه های کوچیک و هیس هیس بزرگترا، عربی و فارسی و دری و پشتو کم کم گم میشن تو صدای اقیانوس هند و چشمات روی هم میفته. با صدای جیغ و فریاد توی تکونهای شدید یهو بیدار میشی، آب به صورتت میپاشه، زمان و مکان رو گم کردی، بعد یک یادت میاد. جزیره کریسمس، پناهندگی به استرالیا، آخرین خداحافظی ها تو فرودگاه امام. طوفان مجال نمیده، کشتی خورده به صخره و داره دور خودش میچرخه. بچه های 3-4 ساله، ایرانی و عراقی و افغان پرت میشن توی آب، پدر و مادر رو جیغ میزنن. صدای جیغ رو موجهای چند صد متری عصبانی می دزدن و دیگه چیزی یادت نمیاد. از میون قوت خوردنا دست های یادته که کمک می خواست و صخره های تیز خاک استرالیا و چشمات روی هم می افته. تو می تونی یکی از 40 نفری بوده باشی که روز چهارشنبه از سانحه کشتی حامل پناهجوها نجات پیدا کردن و چشمشون رو توی خاک استرالیا باز کردن، یا جزو اون 30 نفری که آرزوهاشون اطراف دور افتاده ترین جزیره استرالیا در اقیانوس هند مدفون شد. این داستان داستانیه که کم و بیش مشابهش حداقل 30 ساله برای ایرانی ها تکرار شده. گاهی به تلخی حادثه روز چهارشنبه جزیره کریسمس، گاهی به شیرینی هزاران هزار زندگی موفق مهاجران سه نسل. اما هر چه که هست، جریان مهاجرت در سه دهه گذشته برای ایران ادامه داشته. با موج بزرگ اولش بعد از انقلاب 57، بعد دوران جنگ، بعد با روند کمتری و بعدش با اوجی دوباره بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال پیش. 30 سال مهاجرت، میلیون‌ها زندگی در غربت. 00420221122454 امروز در آستانه ی روز جهانی مهاجرت و مهاجران و به بهانه قربانی شدن پناهجویان ایرانی در آب‌های طوفانی استرالیا از مهاجرت میگیم. از شمایی میشنویم که مهاجرت رو تجربه کردید و شمایی که به مهاجرت فکر میکنید. امروز به بیش از 3.5 میلیون ایرانی میپردازیم که خارج از مرزهاشون زندگی میکنن به هر دلیلی. 00420221122454 از همکنون باز به روی شما، نظراتتون و تجربیاتتون. امروز همراه من در ساعت ششم روی خط ارتباطی رادیو فردا آقای نادر وهابی رو داریم، جامعه شناس ایرانی مقیم پاریس که مطالعات گسترده‌ای رو روی پدیده مهاجرت انجام داده و کتاب‌هایی رو هم در این زمینه به زبان فرانسه منتشر کرده، از جمله جامعه شناسی هویت تبعیدیان سیاسی ایران و همچنین بررسی جامعه شناسی تغییرات فکری 20 تبعیدی ایرانی. آقای وهابی سلام میکنم به شما و متشکرم که دعوت من رو پذیرفتید، دعوت رادیو فردا و ساعت ششم رو.
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا.
متشکرم از شما جناب وهابی. شما الان در حال حاضر اونطوری که میدونم روی کتابی هم کار میکنید تحت عنوان جمعیت ایرانیان مهاجر در جهان. اجازه بدید از همینجا شروع کنیم، از جمعیت شناسی، یا شاید بهتر باشه از ریشه یابی مهاجران و مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور. میشه به طور کلی در سال اول توضیح بدید که ریشه های مهاجرت از ایران طی این 3 سال به خارج از ایران چی بوده؟
من عزم بزرگتون که از ابتدای جمهوری اسلامی ما با موجهای مختلف مهاجرت روبرو هستیم که هر یک از این موجها خواستگاه، نیازها و همچنین مسیر و برنامه هاشون متفاوت بوده. بنابراین اگر بخوام به طور خیلی خیلی خلاصه بگم، از ابتدای جمهوری اسلامی ما 6 موج داریم که هر یک از این موجها هم در زیر خودش زیر مجموعه های مشخصی داره. این 6 موج عبارتند از: موج اول موج سیاسی هست، موج دوم موج اجتماعی و فرهنگی هست، موج سوم موج اقتصادی هست، موج چهارم اقلیت های قومی هست شامل هموطنان کرد، بلوچ، آذری الی آخر، موج پنجم اقلیت های مذهبی هست، منظورم اقلیت های بهایی، کلمی، اهل تسنن و اهل حق الی آخر، و آخرین موج که من در تحقیقاتم ازش نام بردم موجی که تحت عنوان مهاجرت برای کسب دانش. این 6 تا موج ها هستن، موج های سراسری بهش میگیم. اگر به من اجازه بدین وارد هر یک از این موج ها بشم که زیر مجموعه داره.
خواهش میکنم اگر اجازه بدید.
بله. اینکه ما از فردای
جناب وهابی ببخشید، عذر میخوام که صداتون رو قطع کردم. جناب وهابی صدای منو میشنوید، ببخشید. عذر میخوام که صداتون رو قطع میکنم. اگر موافق حتما خواهیم پرداخت به هر 6 موجی که فرمودید، حتما خواهیم پرداخت در ادامه برنامه. ولی اگر موافق باشید، برای اینکه الان من میبینم چند تا از شنونده هم پشت خط منتظر هستند، ما نظرشون رو بشنویم بعد برگردیم ادامه بحثمون رو بر اساس تجربیات شنوندگانمون و البته موج‌های مهاجرتی که اشاره کردید پی بگیریم. ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم.
00420221122454. سلام می‌کنم به شما، مژده عزیز از بریتانیا همراه ساعت ششم هستید روی ایستگاه رادیو فردا.
آقای بقراطی، من هم به خدمت شما و آقای وهابی سلام عرض میکنم و همچنین از مقدمه رسایی که در آغاز برنامه داشتین واقعا تقدیر میکنم.
خواهش میکنم.
من هم اندوه عمیق خودم رو از مرگ اون پناهنده ها که در اون غربت توی آب غرق شدن، حالا چه ایرانی چه افغان و چه دیگر ملیت ها، واقعا ابراز میکنم در برنامه شما. خیلی ممنونم از آقای وهابی که اینجور رسا و گویا تقسیم بندی کردن سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اقلیت مذهبی و در واقع دانشجویی.
مجری عزیز، شما خودتون جزو کدوم یکی از این طبقه بندی ها قرار میگید توی بریتانیا؟ اصلا توی این طبقه بندی ها هستید شما یا نه؟
من فکر میکنم که به جز یکی دوتاش بله در اغلب این طبقه بندی ها قرار میگیرم، ولی خیلی دلم میخواد که از آقای وهابی یک سوالی بپرسم. آیا این مربوط میشه به پناهندگانی که به کشورهای دیگر میرن؟ آیا آقای وهابی شما در واقع اهداف و آمال کشورهای پناه دهنده رو هم به این صورت تقسیم بندی کردید؟ برای من خیلی جالبه که بدونم اونها نیتشون چی هست.
متشکرم از شما مژده عزیز از بریتانیا، متشکرم که همراه ما بودید. آقای وهابی، شنیدیم نظر مژده عزیز و در واقع سوالشون رو. ایشون میگفتن که تو چند
بله. تذکری که مژده عزیز گفت یادآوری بکنم، همدردی بکنیم و با خانواده هایی که عزیزان خودشون رو در این حادثه با اون بیان بسیار بسیار زیبایی رو که نیوش های عزیز در ابتدای این برنامه گفتن احساس همدردی بکنم. برگردم به سوال، به پاسخ به سوال شما. بله، تقسیم بندی وجود داره و بیشترین تقسیم بندی هم که وجود داره اساسا برمیگرده به اصطلاح چیه، در واقع کنوانسیون ژنو 1951. و این کنوانسیون ژنو به اعتقاد من الان میزجوق، یعنی که متناسب با موقعیت مهاجرین ایرانی و به خصوص و کلن جنوب به سمت شما نیست. توجه داشته باشین کنوانسیون ژنو بعد از جنگ جهانی دوم یعنی 1951 ایجاد شد. میخواست به یک سوال جواب بده و مسئله اقامت انسانهایی رو که جابجا شدن در جنگ. الان تنوع پناهندگان که من در صحبتام اشاره خواهم کرد به قدری زیاده که این نمیتونه بیان کننده تأمین کننده خواستهای تمامی مهاجران باشه و بیشتر ارزیابی خودم اینه که یک برخورد ابزاری میشه تا به واقع پاسخ بدن. برای این که به اصطلاح خیلی خیلی واضح تر بگم، مثلا فرض کن آماری رو که من 2009 گرفتم، کمیساریای عادی پناهندگان در مورد ایران 15900 تا آمار ما رسمی کسانی داریم که تقاضای پناهندگی کردن، ولی به 4500 تا پاسخ مثبت داده شد، در حالی که به اعتقاد من اکثرشون در وضعیتی بودند که بایستی به نیازشون پاسخ داده بشه. یعنی در حال حاضر ارزیابی خودمون اینه که یک کادری وجود داره و اون کادر بیشتر یا سیاسیه یا پرونده های بسیار بسیار قدیه، ولی در اکثر موارد پناهندگان رد میشن اینا. و ارزیابی من اینه که در سطح کشورهای اروپایی و به خصوص کمیساری عالی ملل متحد بایستی بازنگری مجدد در اعلامیه جهانی و همچنین کنوانسیون ژنو 1951 بکنیم.
در حال حاضر یعنی رسانی است به نظر شما؟ خب بلد. جناب وهابی عزیز، یک شنونده دیگه این دفعه از ایران بگیریم، از کرمان محمود عزیز پشت خط ارتباطی رادیو فردا هست تا برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. محمود جان سلام میکنم به شما، از کرمان همراه ساعت ششم هستید. 00420221122454. درود بر شما محمود عزیز، صدای منو میشنوید؟ محمود جان همراه ساعت ششم هستید، اگر صدای منو میشنوید که نظرتون رو داشته باشید.
محمود تشکر، بعد اما خیلی خوب بود.
قربان شما، درود بر شما، ممنون. خب محمود عزیز، شما نظرتون چی از شما که تو ایران هستید، آیا دوست دارید که از ایران بخواین خارج بشید، مهاجرت بکنید به کشور دیگه ای؟
بعد گوشی دست ببینن ما باقی ساده شنیدم، ما در چه رادیو تو گوش میدیم، تلویزیون دیده، واقعا ما خونبازمون ناراحتی و نزدی تفاقی پیش اومد.
حالا شما خودتون بل بسیار تکان دهنده بود واقعا این اتفاقی که افتاد متاسفانه، ولی شما خودتون به عنوان یک ایرانی که دارید الان تو اون کشور زندگی میکنید، دوست دارید که همچنان تو کشور باشید یا خارج بشید؟ بفرمایید. خب مثل این که این ارتباط ما مشکل داره، متاسفانه ارتباط تلفنی ما با محمود دچار مشکل شد و
نه من الان واقعا ما مرسی و الان همه دارم به سخت همه خواهد کار کنه، دست ما از دارو خوزای نواتی تعمال کنه، همه تواقع یا فاوزی را بریم بیرون، حتما این تواقع هست
من متاسفانه صدای شما رو خیلی خوب نمیشنویم و متاسفانه این ارتباط رو مجبوریم که قطع بکنیم به خاطر اینکه حتما شنونده هم خوب نمیشنون. برگردیم دوباره با جناب وهابی پی بگیریم صحبتمون رو. یک بار دیگه 00420221122454. بحث امروز ما مهاجرت هستش در آستانه روز جهانی مهاجرت و مهاجران در تقویم سازمان ملل متحد. جناب وهابی، داشتیم وارد ریشه های مهاجرت می شدیم که گفتیم شنونده رو بشنویم نظرش رو. میشه حالا یه مقدار بیشتر توضیح بدید که این ریشه ها چطور شکل پیدا میکنه، کدومش بیشتره کدوم کمتره؟
درست، همونطوری که خدمتتون گفتم اولین موج سیاسی هست. یعنی موج سیاسی علتش اینه که ما ساختاری داریم در ایران که این ساختار اپوزیسیون به طور ساختاری نفی میکنه. یعنی در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک اپوزیسیون نه تنها مانی ساختاری حاکمیت نیست، بلکه برای گفتمان بهتر بین دیگر اندیشان اپوزیسیون تعامل میشه. ولی در ایران اپوزیسیون به نحوی از آنها حاکمیت تلاش داره اپوزیسیون رو از پیش پای خودش برداره، و از اونجایی که فعالان سیاسی، اکتورهای سیاسی نمیتونن فعالیت بکنن، در نتیجه دست به مهاجرت میزنن. اولین موج هست که ما 6 زیر مجموعه داریم.
یعنی این بزرگترینش از جناب وهابی میشه گفت که موج در واقع ریشه سیاسی برای مهاجرت گسترده ترینش هست، یا اشتباه میکنم؟
در حقیقت مطالعات من نشون میده که حدود 15-20% مهاجرین ایرانی به مفهوم واقعی کلمه مهاجر سیاسی هستند، وگرنه 80% وارد به اصطلاح چیه جزء موجهای بعدی میشن که خدمتون گفتم اینا.
بعد بیشتر، یعنی بیشترین تعداد این افراد رو از کدوم قسم تشکیل میده؟ یعنی بیشترشون مثلا به خاطر دلایل اجتماعی خارج شدن این مهاجران، یا دلایل سیاسی داشته، یا اقتصادی، به چه صورت بوده؟
یعنی ما اگر بخوایم به یک تقسیم بندی بگیم، اینا زمانها متفاوته. یعنی دوران جمهوری اسلامی 30 ساله رو ما میتونیم به 3 دوران تقسیم میکنیم: دهه به اصطلاح اول، یعنی دهه 60، دهه 70 و دهه 80. دهه 60 اساسا ما قشر شهری رو میبینیم، یعنی قشری رو که از موقعیت به اصطلاح اقتصادی بهتری برخوردارن و قشر روشنفکر و فعال سیاسی هستن. ولی از دهه 70، یعنی که بعد از مرگ خمینی و پایان جنگ ایران عراق، از این لحظه ما بسیار شاهد حرکت لایه‌های اجتماعی خیلی خیلی متوسط و پایین‌تر که اساساً خصلت اجتماعی و فرهنگیش به خصلت سیاسیش می‌چربه، و از دهه به اصطلاح 80 به بعد ما وارد یک موجی میشیم که اساساً به اصطلاح ریشه‌های مهاجرت اساساً اقتصادیه. به دلیل اینکه اگر دقت کرده باشین، ما تو این موج تقریبا از نظر سنی بین 19-32 ساله‌ای داریم که این سن اگر ما آمارهای سال 2009 به اصطلاح چیز اداره به اصطلاح آمار ایران توجه کرده باشیم، ما آمار نرخ بیکاری رو 11% میدن، در حالی که نرخ بیکاری برای این سنی رو که خدمتون گفتم اینا بین 28-32%. در نتیجه عامل اقتصادی از 10 سال الی 15 سال گذشته بیشترین به اصطلاح چیه حجم پناهندگان ایرانی رو به سمت خارج از ایران، به سمت اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر میل میده.
متشکرم از شما جناب وهابی. بازم اگر موافق باشید نظر یکی دو تا از شنونده ها یا سوال هاشون یا تجربه شون رو بشنویم، برگردیم و پی بگیریم. 00420221122454 تکرار میکنم، 00420221122454 پل ارتباطی ماست با شما در ساعت ششم روی ایستگاه رادیو فردا. بحث امروز ما در آستانه روز جهانی مهاجرت به مهاجرین ایرانی و مهاجرت طی 3 دهه گذشته از ایران به خارج از مرزها اختصاص داره. سلام میکنم به شما محمد عزیز از کرمان، متشکرم که ما رو انتخاب میکنید.
با سلام خدمت شما کارشناس محترم و شنوندگان عزیز. یک سوال داشتم که اگر امکانش داشته باشه کارشناس محترم، برای اینکه ما دیگه اتفاقات ناگواری مثل روز چهارشنبه نداشته باشیم، اگر امکانش هست در واقع راه‌های اصولی و استانداردی که ما بتونیم برای همون دو تا در واقع روش مهاجران که فرمودن، یکیش گروه تا که هم مشکلات اقتصادی، برای این دو تا ما اگر امکانش هست باشد محترم راه‌های اصولیش و استاندارد برای شنونده‌ها توضیح بدن، لطف فرمایید.
متشکرم از شما محمد عزیز از کرمان. 00420221122454 همراه هستید با ساعت ششم. حتما من این سوال در ادامه خواهم پرسیدم، پیش از اون یک شنونده دیگر رو هم بگیریم. علی از نروژ همراه رادیو فردا هستید. علی عزیز
سلام عرض میکنم خدمت آقای باراتی و مهمان عزیزتون و همچنین شنوندگان محترم، و اجازه فرمایید تا تسلیت بگم خدمت بازماندگان این عزیزانی که جانشون اخیرا از دست دادن.
درود بر شما علی عزیز. حالا شما خودتون الان میتونم بپرسم چند وقته که نروژ هستید؟
من از اکتبر 1992،
یعنی الان یه 18 سالی میشه.
سال.
بله
18 سال.
خب دلیل خروج شما چی بود علی جان از ایران، اگر البته دوست دارید که توضیح بدید در موردش؟
من خدمت رو عرض کنم که من یک کتاب در این مورد نوشتم، بنابراین خیلی راحت میتونم خدمت رو عرض کنم که چرا من تو نروژ هستم. من سال 1360 دستگیر شدم و زندان های مختلفی را تو ایران تجربه کردم. 5 سال تو زندان های رژیم بودم، زندان بوشهر، زندان گوهردشت، زندان عادل‌آباد شیراز، و ماهای متوالی تو انفرادی بودم، به شکنجه های جسمی و روحی شدم. بعد که از زندان، قبلش من کارمند صنعت نفت ایران بودم، بعد از این که من از زندان اومدم بیرون، واقعا هیچ، فقط ما اومده بودیم بیرون، یعنی امنیتی نبود، به ویژه آن که اینها مرتب می اومدن و از من سوال میکردن چی کار میکنی، با کی ارتباط داری، و بعد از این که خمینی فتوا دادن که این زندانیان اعدام بشن، هزاران تن اعدام کردن، اینا باز مرتب می اومدن به من سر می زدن.
یعنی به هر حال دلیل خروج شما از ایران علی عزیز دلایل سیاسی بوده و فعالیت های سیاسی
بوده.
حالا من یه سوالی دارم ازتون،
مسئله پناهجویی و پناهندگی دو مقوله کاملا جداگانه است. کسانی که پناهنده هستن
اقامت رو دریافت کردن،
اینا از ایران میرن و به دفاتر سازمان ملل متحد و کشورهایی که این دفترها دارن مراجعه میکنن و پناه جویان اونایی که اصلا مستقیم وارد کشورهایی میشن که در اونجا میخوان مستقر باشن. ما پناهنده سیاسی هستیم، یعنی من به پاکستان فرار کردم و از اونجا به عنوان پناهنده سیاسی سازمان ملل متحد شناخته شدم و از طریق سازمان بین المللی مهاجرت ما اومدیم نروژ.
بله متوجه هستم. حالا اجازه بدید اگر موافق باشید علی عزیز، ممنونم از اینکه شما با ما تماس گرفتید. اگر موافق باشید من همین مسئله که الان شما بهش اشاره کردید با کارشناس برنامه‌مون در میون بگذارم، مسئله پناهنده سیاسی و پناهجوی سیاسی، آیا اینا فرقی دارن ندارن؟ پناهنده سیاسی و اجتماعی ما مدت‌ها سال‌ها تو ایران شنیدیم، ببینیم که تفاوتش اصلا چی هستش، تفاوتی داره یا نداره. 00420221122454. متشکرم از علی از نروژ، محمد از کرمان. جناب وهابی عزیز، اول اینکه محمد از کرمان البته راه چیزی رو سوال کرد که من نمیدونم واقعا حالا توی حوزه تخصصی شما باشه یا نه، اینکه راه‌های اصولی خروج از ایران چی هستش اگه آدم بخواد بره جای دیگه. فکر میکنم به هر حال راه اصولی، نمیدونم به چی باید بگیم، مثلا دانشجویی کسی بخواد خارج بشه یا مهاجرت بکنه به کشور مهاجرپذیری، این میشه. اگر چیزی در این مورد به نظرتون میرسه تا بعد بگم.
در پاسخ سوال به اصطلاح راه‌های در حال حاضر ما 4 مکانیزم خروج داریم از ایران، یعنی مطالعات من نشون میده که 4 مکانیزم. مکانیزم اول کلاسیکه، یعنی قانونی ویزا میگیریم و میریم به کشوری رو که میخوایم بریم. مکانیزم دوم مرزهای زمینی هست، غیر قانونی. مکانیزم دوم مرزهای آبی هست، جنوب. و مکانیزم چهارمی که از 10 سال 12 سال قبل به دنبال صنعتی شدن امر مهاجرت در ایران، غیر قانونی ولی رسمی.
ببخشید منظورتون از صنعتی شدن چی هستش جناب وهابی، میشه توضیح بدید؟ منظورتون از صنعتی شدن مهاجرت چی هستش؟
منظورم از صنعتی مهاجرت پدیده ای که ما به دلیل اینکه ابعاد مهاجرت ماکروه، یعنی اینکه دیگه 10,000، 100,000، 1,000,000 نیست، بیشتر از ایناست، بنابراین شرکت های ایجاد شدن که این شرکت ها رسما در تهران کار میکنن به طور بسلوچیه با نام مستعار، ولی کارشون قاچاق انسان هست از ایران به خارج. اینها به اصطلاح رسما اعلام میکنن و میگن که ما اینقدر از شما میگیریم و شما را رسما از طریق پست کنترل رد میکنیم و میتونین راحت بریم به کشوری رو که مورد علاقه شماست. منظورم غیر قانونی ولی رسمی این هست.
بله.
و اگر این به سوال هموطن از اینجا به بعد دیگه برمیگرده به اصطلاح چیه؟ 6-7 تا عواملی که کلاسیک هستن و اتفاق در ایران کشوری رو که میخواد بره، برنامه ریزی برای انتخاب، موقعیت اقتصادی و الاخر. من منظورم این که جواب مشخصی نمیشه داد که از این نوع فاجعه‌ای که ما چهارشنبه قبل بهش درگیر بدیم به سلوچیه بپریزیم و جلوگیری بکنیم.
بله. و سوالی که یعنی در واقع نکته ای که علی از نروژ دوستمون بهش اشاره کرد، این که ما راست میگه ما مدت ها شنیدیم که فلانی پناهنده سیاسی شده، اون یکی پناهنده اجتماعی شده، اینا تفاوتش چیه؟ پناهنده ها پناهنده سیاسی و اجتماعی و پناهجو؟
وقتی که ما از پناهنده سیاسی صحبت میکنیم تعریفی داریم. پناهنده از به اصطلاح پناهنده سیاسی در علوم اجتماعی از سه منظر تعریف میشه. اول از نقطه نظر حقوق اجتماعی، اول از نقطه نظر حقوق بین الملل، دوم از نقطه نظر روانشناسی، سوم از نقطه نظر جامعه شناختی. اما تا اونجایی رو که به اعلامیه به اصطلاح کنوانسیون ژنو 1951 برمیگرده، پناهنده سیاسی به فردی گفته میشه که به دلایل نژادی، مذهبی، سیاسی و یا عضویت در گروه هایی که دولت اون کشور، منظورم دولت ایران، از نظر سیاسی آنان را مخالف خود میشناسد و یا گروه های اجتماعی که دولت ها حاضر به قبول اون نیستند، مانند انجمن های زنان، سندیکا و یا ترس از آزار و شکنجه، دولت مادر جسم و تمامیت فیزیکی پناهنده رو مورد هدف قرار میده. در نتیجه این دنبال کشور جدید هست تا اینکه کشور سالس بتونه جان و امنیت خودش رو تامین بکنه. در تمام مواردی که پرونده ها توی اداره مهاجرت پذیرفته میشه استناد میکنن به این.
بله.
اما از تقریبا 15 سال پیش به خصوص این پدیده رو ما در آلمان میبینیم، در کشورهای دیگر هم میبینیم، در بلژیک هم اخیراً شروع شده، به دلیل حجم بالای پناهندگان تولرانس و بردباری دیده میشه در قانونگذارها و پارلمانترهای کشورهای اروپایی. مواد و آیین‌نامه‌های جدیدی گذاشتن که الزاماً یک انسان پناهنده سیاسی نیست و الزاماً جانش ممکنه در خطر نباشه، ولی پناهنده اجتماعی هست و به این دلایل نمیتونه در کشور باشه و به کشور جدید میاد. از این منظر ما میتونیم تعریف دومی داشته باشیم که همونطوری که گفتم این تعریف در حال حاضر کلاسی شده، تئوریزه شده، رگله نیست. برمیگرده به مسائل داخلی و مشکلات هر کشور که مطابق با اون قوانین خاص خودشون دارن. آلمان در تمام کشورهای اروپایی و سوئد و انگلستان قوانین بهتری از این نظر دارن و حجم پناهندگان ایرانی در اروپا در این سه تا کشور بالاتر از کشورهای دیگر هست.
متشکرم از شما جناب نادر وهابی عزیز، از پاریس همراه ما هستید. یکی دو تا شنونده دیگر رو هم بشنویم. مژده، اون دوست عزیزمون که اول برنامه زنگ زده بود، مثل این که میگه علاوه بر سوال یه نکته ای هم میخواست اشاره بکنه و نظرش رو هم بگه. دوباره سلام میکنم به شما مژده عزیز. 0042-02-2112-2454 درود بر شما مژده عزیز، صدای من میشنوید.
میخواستم بگم که فرض کنید که اگر هیچ مشکلی در دنیا نبود و در کشور ما نبود که مردم پناهنده بشن به کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگری، طبیعتاً کوچ به هر امیدی و به هر بهانه‌ای پاره از طبع جستجوگری انسانه. نه فقط انسان، بلکه هر جانداری که دو پا برای رفتن و دو بال برای پریدن داره، دلش میخواد بدونه که اون ور دنیا چه خبر. و این حق همه انسان هاست. همه ما اهالی زمین هستیم و حق این رو داریم که از مرزها پامون رو فراتر بگذاریم. ولی یک نکته ای رو که من میخوام بگم قبل از هر چیز، واقعا جای تأسف و تأثری که ما درگیر حکومتی هستیم که باعث شده که بسیاری از مردم حالا از مغزها گرفته، دانشمندانمون گرفته، اهل دانش گرفته، یا اینکه همین مردم عادی که میتونن توی کشور خودشون یه زندگی راحت و آروم داشته باشن باید برن رنج مهاجرت رو و پناهندگی و بیخانمانی رو تحمل بکنن و توی کشورهای دیگه آواره بشن. اما یک نکته رو من میخوام واقعا بیان بکنم، اینکه قبول میکنم که در کنوانسیون سازمان بین الملل یک قوانین وضع شده برای مهاجرت و بسیاری از کشورها اون رو رعایت میکنن یا اینکه در واقع تظاهر میکنن که به اون قوانین احترام میگذارن، اما من دلم میخواد که این رو ایرانی ها بدونن، ایرانی هایی که به فکر مهاجرت هستن، که ببینید یکی این که کشور حالا ما رفتیم، ما اشتباه کردیم، ولی کشور مال ماست و اون کسانی باید برن که ما نمیخوایمشون، نه اینکه ایرانی ها، نه اینکه در واقع صاحبان اصلی اون مملکت. و نکته دوم این که از نظر من و تجربه من به من میگه که کشورهای اروپایی و کشورهای غربی در واقع علاوه بر این که به هر حال میگم از یک سو به اون قوانین سازمان ملل پایبند هستن، ولی از سوی دیگر مزایای زیادی شامل حالشون میشه از این پناهندگان. یکی این که پناهندگان رو تحقیه از اطلاعاتی میکنن.
حالا میتونیم
دوم این که نقشه جغرافیایی مرزی
عزیز ما رو متاسفم که صدای شما رو مجبورم قطع بکنم، ببخشید به خاطر اینکه عذر میخوام مرزی عزیز، واقعا ببخشید به خاطر اینکه ما تعداد زیادی از شنوندگانمون پشت خط هستن، برای اینکه شنوندهای دیگه هم بتونن صحبت بکنن. حالا اینکه چه مزایایی احتمال داره، مثلا تخلیه اطلاعاتی میکنن پناهجو یا هر اتفاق دیگه میفته، میتونیم حالا بعدم بهش بپردازیم دوباره، ولی اگر موافق باشید یک شنونده ای رو هم از ایران بشنویم، برگردیم صحبتای کارشناس برنامه رو گوش کنیم. متشکرم از شما مجده عزیز که از بریتانیا با ما تماس گرفتید. 00420221122454. سلام میکنم به شما، مهدی عزیز در اصفهان. مهدی جان صدای من میشنوید در اصفهان.
سلام میکنم خدمت مهمونتون آقای بهارزاده.
درود بر شما. الو بله صدای شما رو میشنویم، بفرمایید، خواهش میکنم.
الو
صدای من رو مثل این که نداره مهدی؟ دارید صدای منو؟
من تصمیم داشتم که الو صدای من میشنوید؟
بله قربان بفرمایید، شما روی خط هستید. خب ما مهدی رو از دست دادیم از اصفهان، امروز هم مثل که از اون روزاییه که ما تلفنمون خیلی مشکل پیدا میکنه. سلام میکنم به دوست بعدیمون از دانمارک، عبدالوهاب اگر اشتباه نکرده باشم. درود بر شما.
علیکم خسته نشوید بوراتی.
درود بر شما، متشکرم دوست عزیز. درود بر شما، همراه ساعت ششم هستید با رادیو فردا. بفرمایید.
میگم من قبل از اینکه صحبت بکنم میشه بعد تماس ما قطع نکنید و من رو با اتاق فرمان بست کنید؟
چونم؟
کانشست؟
متوجه نشدم.
میگم کانشست که من رو بعد از میگم بعد که بعد از اتمام صحبت ها اخبات من رو به اتاق فرمان
باشه. حتما بست میکنیم با اتاق فرمان. حالا اگه نظرتون چشم حتما بست میکنیم. شما اگه نظرتون رو خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم ازتون.
بذار اینه که حالا اسلام هم توصیه میکنه به مهاجرت اگر جایی که انسان هستش مناسب نباشد و موجه خطری برای جان و مال هست مهاجرت رو هم تایید میکنه، و اگر نه، اگر انسان میدونه که تغییر کنه و مهاجرت نکنه، و اگر شاید مثلا ممکنش نیست که تغییر کنه، مال از نظر مال و جان کاش نداره که تغییر کنه، ماشه مهاجرت کنه، و اگر میدونه که بهتر دوام بکشه بمونه و
ببخشید من صدای شما خیلی بد میاد عبدالوهاب عزیز، عذر میخوام، صدای شما هم متاسفانه خیلی بد میاد، ما مجبوریم که این تلفن رو هم قطع بکنیم به خاطر اینکه اگه من اینجا نشنوم توی گوشی 100% کسایی که توی ایران نشستن و دارن با موج کوتاه و متوسط و اینا گوش میدن خیلی بعید میدونم که این صدا رو بتونن بشنون. برمیگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون. تا اونجا که من متوجه شدم عبدالوهاب داشت اشاره می‌کرد اینکه در اسلام هم این حق قائل شد، در واقع این حق رو به افراد دادن که بخوام مهاجرت بکنن اگر جایی دوست نشوشن زندگی بکنن. اتفاقا مژده‌ام جالب بود از بریتانیا، صحبتش این بود که گذشته از تمام این ریشه‌های سیاسی و اجتماعی و اینها، به هر حال حق انتخاب یک کشور و یک مکان برای زندگی از حقوق انسانی و حقوق اولیه بشر هستش، که همینطوری هم هست و در منشور جهانی حقوق بشر اومده یک همچین حقی. جناب وهابی، ما یه آمار رسمی داریم از مهاجران در ایران، در خارج از مهاجران ایرانی در خارج از ایران، یه آمار فکر کنم غیر رسمی هم داشته باشیم، اونطوری که من با شما داشتم صحبت میکردم شما به من گفتین. حالا میشه یه توضیح بدید که اصلا میتونیم ما بفهمیم چقدر ایرانی خارج از ایران حضور داره؟
بله، این پروژه تحقیقی هست که از 2 سال قبل زیر نظر من انجام شده، داره میشه و جوان آینده فکر میکنم به همیشه تمام بشه اینا. بنابراین ما اولین سوال ما این بود که چطور تحت چه مکانیزم میتونیم آمار ایرانیان در خارج کشور به اصطلاح چیه بتونیم یک آمار حداقل مقداری علمی و تخمینی بدیم، چون آمارا متفاوته، آمارای سیاسی رو میشنویم، آمارای اقرارآمیز میشنویم. تلاش ما این بود که یک آمار تا اندازه‌ای واقعی و به اصطلاح چیه با معیارهای به اصطلاح چیه جمعیت شناسی بدیم. بنابراین آماری که الان خدمتتون میگم اینا محصول منابع زیر استناد ما به سرشماری 5 سال یا 10 سال کشورهای اروپایی و آمریکایی و کشورهایی که توشون حداقل آمارها انجام میشه، که تقریبا همه کشورهای جهان این کارو میکنن الان، آمار وزارت کشور این کشورها است. سومین منبع ما اداره مهاجرت این کشورها است. چهارمین منبع ما کمیساریای عالی پناهندگان هست و آخرین منبع ما اداره اعطای تابعیت هست. چون ایرانی ها بعد از یک دوران حداقل 5 ساله اکثرا حداقل 80% میرن تابعیت کشور میزبان رو بگیرن. با این 5 تا منبعی که خدمتون گفتم الان تخمین ما بین 3 تا 3.5 میلیون ایرانی ها هست، ایرانی هایی که به طور قانونی دارن در خارج از ایران زندگی میکنن.
اینا افرادی هستن که به طور قانونی زندگی میکنن، یعنی مدرک اقامت دارن.
یک آماده، یک ضریب 30% هم داریم. این ضریب 30% شامل انسانهایی رو میشه که از وقتی رو که تمام مراحل اداریشون به اصطلاح رد شده و ناامید میشن به طور غیرقانونی زندگی میکنن. و این آمار ما بین به اصطلاح چیه 20 تا 30% مطالعات میدانی ما نشون میده که در نوسانه. بنابراین من از اینجا به بعد آمار دومی رو خدمتون میدم که اسمشو گذاشتم آمار شناور. بین 4 تا 4.5 میلیون نفر ما الان در خارج کشور تخمین ما هست که ایرانی ها زندگی میکنن،
یعنی در مجموع کسایی که قانونی زندگی میکنن و کسایی که به اصطلاح خود پناهجوها سیاه زندگی میکنن خارج از ایران.
مجموعی این دوتا حدود 4 تا 4.5 میلیون نفر هست. من آمار دیگری دیدم هفته قبل، شنیدم اینو، خوندم در روزنامه کیهان و شنیدم اداره آمار ایران هم یک آماری داد حدود 5 میلیون. نمیدونم چگونه و چه مکانیزمی به این آمار دستی پیدا کردن، ولی جهت اطلاع همبدنان و شنوندگان رادیو فردا خواستم خدمتتون بگم. و آخرین نکته‌ای رو که بخواستم سر به اصطلاح چیه آمارها بگم و اون اینه که در حقیقت ما این آماری رو که میگیم تقریبا 30-50-60% انسانهایی رو که شامل مهاجرت میشن در واقع به طور غیر قانونی ایران رو ترک کردن و 40% رسمی از ایران اومدن بیرون. و از این آماری رو که خدمتون گفتم، آخرین آماری رو که من از کمیساریای عالی ملل متحد داشتم در مورد پناهندگان، 1,070,000 نفر ایرانیان اقامت انسان مهاجر دارن. یعنی وقتی میگم انسان مهاجر، چه پناهندگی سیاسی چه پناهندگی اجتماعی، بستگی به موقعیت قانونی هر کشور دارن، ولی 1,070,000 نفر موقعیت اقامتی پناهندگی دارن و هنوز تابعیت نگرفتن.
متشکرم از شما و این جزئیات و آمارهای خیلی دقیقی که به ما و شنوندگان دادید. برگردیم یکی دو تا از شنونده‌ها رو هم دوباره بشنویم و صحبت رو با جناب وهابی در پاریس ادامه بدیم. فرهاد از ایران 00420221122454 درود بر شما فرهاد عزیز، همراه هستید با ساعت ششم در رادیو فردا.
خدا قوت و خسته نباشید. ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت این پناهجوهای ایرانی، متاسفانه اینجا تبدیل شده به غیر خودی و خودی و غیر خودی، و بعضی ها به خاطر که نمیتونن اینجا تحمل بیارن، مخصوصا جوان ها که به دنبال یه آینده بهتر هستن، نمیتونن تحمل بیارن دیگه، رنج سفر رو به خودشون میخرن و این خطرات هم به جون خودشون میخرن و از ایران میرن. و
من خب فرهاد عزیز، شما خودتون این رنج سفر رو فکر میکنید که به جون میخرید یا تو برنامه‌تون مثلا فکر میکنید که خود از ایران برید؟
ما تحمل میکنیم. ما اینجا نمیتونیم بریم، میدون به خاطر مشکلاتی که داریم نمیتونیم بریم از ایران.
یعنی اگر مشکل
برای ما الان سنمونم آنچنان نیست که بخوام رنج سفر تحمل بکنیم، ولی منطقه مرتبه برای جوانها که به دنبال یه آینده بهتری هستن دیگه رنج سفر رو به خودشون به جون خودشون میخرن. و من اینجا بهشونم، به تمام جوانهایی هم که میخوان برن، اول که تحقیق کنن او کشوری که میخوان برن.
این نکته بودش که کارشناس ما
تحقیق کنن که دوچار مشکل نشن.
متشکرم از شما، این نکته بود که کارشناس ما هم بهش اشاره کرد. جناب وهابی متشکرم از محمد که از شیراز با ما تماس، ببخشید از فرهاد که با ما از ایران تماس گرفته بود. از شیراز من یه لحظه قاطی کردم، این جلوی من این لیسته یکم بالا پایین شد. محسن رو میشنویم از همدان 00420221122454. محسن عزیز همراه هستید با ساعت ششم با رادیو فردا.
با سلام خدمت شما و
درود بر شما. درود بر شما
جناب مهراتی عزیز، از برنامه خوبتون خیلی متشکرم، سپاسگزارم. من واقعا برنامه جالبی بود و متاسفانه اون برنامه برصورت سه که واسه این هموطنان ما یا همنوعان ما حالا برصورت افغانی عراقی ایرانی اتفاق افتاد و از تلویزیون برصورت پخش شد خیلی باعث طوره. ولی خب من اینو می‌خواستم در مورد برصورت جوانای ایرانی برصورت چی کنم بگم، این جوانای بدبخت چی کار کنن تو این مملکت؟ خدمت شما عرض کنم پارتی میرن میگیرنشون، به هر صورت تفریح ندارن، دخترشون به هر صورت میرن بیرون، یه بعضا مصیبت های سرشون چیش میاد و اون یه مقدارم به هر صورت اون در صورت تبلیغاتی هم که دوستانشون یا فامیلاشون از خارج من پاسشون تعریف میکنن، ما این وضعیتی به هر صورت تحریک میشن میرن دیگه، چیکار میشه؟ بعض به هر صورت مملکت ما این مملکت بستهیه، بسید که اونا به هر صورت کار نیست، خودی و غیر خودی است و سرصورت غیر خودی ها مجبورن مهاجرت کنن. به هر صورت
محسن عزیز، شما خودتون چطور؟ شما خودتون دوست دارید که مهاجرت بکنید از ایران؟
من نوعی ولی خیلی دوست داشتم، ولی متاسفانه اون چیش مورد بسن نایمد. خیلی دوست داشت، خیلی دوست دارم، حتی دوست دارم که اصلا دوست دارم بعضی از خودم از این وضعیت من انتظیم مملکت نجات بدم.
چند سالتونه شما؟
چیکار میشه کرد دیگه؟
چند سالتون شما؟ چند سالتونه محسن عزیز؟
تقریبا حدود 52 سال سنم.
آقا شما همچین گفتیم، من تو این سنم که هستم من فکر کردم حالا مثلا شما 145 سالتونه و 50 سال که چیزی.
نه خب به هر صورت با وجه که به هر صورت چیکار میشه کرد دیگه، حالا به هر صورت.
ممنونم از شما، ممنونم از شما محسن عزیز که شما. خیلی ممنونم، متشکرم از شما محسن عزیز از همدان 00420221122454. جناب وهابی، این دوتا شنونده ما فرهاد و محسن به دوتا مسئله اشاره کردن که ما رو برمیگردونه به ریشه های مهاجرت. یعنی یکیشون گفتن که مسئله سیاسی و خودی و غیر خودی شدن سیاسی مردم در ایران، و محسن هم از همدان به همین مسئله که فرض کنید جوان ها میخوان برن پارتی و نمیتونن و باعث میشه که از ایران بیان بیرون. شما داشتید اول برنامه هم یه مقداری بیشتر توضیح میدادید در مورد این ریشه های مهاجران که با سوال شنونده ها یه مقداری دور شدیم از اون قضیه. اگر ممکن باشه برگردیم یه مقداری بیشتر توضیح بدید.
بله، اگر وجودتون که من یک یادآوری بکنم، تذکری که خانم مجده دادن، بله مهاجرت حق طبیعی و خدادادی و قانونی و هر چیزی رو که اسمش بذاریم یک انسانه. فراموش نکنیم ما تا حالا 27 تمدن بزرگی که الان داریم در آغاز و شکوفایی و شکلی این تمدن‌ها در آغازشون انسان‌هایی بودن که دست مهاجرت دادن. بحث جنبه‌های مثبت مهاجرت امیدوارم در یه برنامه دیگر صحبت بکنیم. ما یک اصطلاح سرمایه عظیم انسانی تو بخش مهاجرت دانش اشاره خواهم کرد که در خارج کشور ما داریم که اگر تغییراتی پیش بیاد اینا میتونن برای سازندگی و آبادانی ایران سهیم باشن و کمک بکنن.
این در واقع اینطور نیستش که به هر حال همه تمام مهاجرت یک پدیده منفی باشه و صرفا پر از اشکال و تلخی و درد و اینها. البته فهم کنم که با تعداد ایرانی های موفقی هم که خارج از ایران دارن زندگی میکنن و شنونده هم حتما شنیدن و البته توی ایران هم 100% کلی آدم موفق وجود داره، ولی میخوام بگم نهایتا به هر حال خارج از ایران هم اون چیزی که شما هم بهش اشاره کردید یک موقعیتی هستش که شاید موقعیت برابری باشه برای آدم ها که حالا هر کسی شاید تلاش بکنه یا شاید شانس بیشتری داشته باشه میتونه موفق باشه و میتونه زندگی خوبی داشته باشه. درسته؟
از همه مهمتر جناب اوراتی تربیت اجتماعی دموکراتیکه.
بله.
این تجربه من در فرانسه است، تجربه من از پناهندگان ایرانی است. حدود 150 تا گفتگو داشتم تا حالا. تربیت اجتماعی دموکراتیک این بخش بسیار بسیار مثبت مهاجرت است که ما تحمل بکنیم دگراندیشی رو، تحمل بکنیم انسانهایی که مثل ما نمی‌اندیشن، مخالف ما فکر میکنن، اینه تحمل میکنیم. من فکر کنم که الان حداقل ما در یک سال گذشته شاهد تظاهرات بودیم، شاهد به اصطلاح چه جمعیت ایرانی ها بودیم. تظاهراتی که در سال گذشته داشتیم به لحاظ طبقه بندی و دسته بندی قشرهایی که برای شرکت کردن کیفیتاً با 10 سال گذشته، 15 سال گذشته، 20 سال گذشته متفاوت بود. یعنی نشون میده که زندگی در کشورهای دموکراتیک، ساختارهای دموکراتیک این کشورها اول تأثیر میذاره در افکار پناهجویان، بعد در مرحله بعدی در رفتار اجتماعیشون. من بیام پاسخم به سوالی که شما گفتین. اگر بجوتون که اگر ما یک توضیح بدم راجع به 6 موج اول، یعنی موج اول موج سیاسی و موج اول در واقع گفتیم که سیاسی است، 6 تا زیر مجموعه داره. با توضیح اینا متوجه میشیم که بحثی که این هموطن ما کرد خودی و خیر خودی خیلی خیلی واضح و روشن میشه. موج اول اساسا مربوط به کسایی هستن که سلطنت طلب هستن و به آرمان سلطنت و یا بازگشت سلطنت در ایران میاندیشن. موج دوم کسایی هستن که بعد از انقلاب تحت عنوان جبهه ملی در دولت بازرگان شرکت کردن و یا مجموعه کسایی بودن که در خارج تربیت شده بودن، تحصیلاتشون رو در خارج کرده بودن، در بخش بوروکراتیک رژیم شاه بودن. این موج دوم. موج سوم کسایی بودن که فعالانه اکتورهای سیاسی بودن، فعالانه در انقلاب شرکت کردن. من ازشون تحت عنوان چپ رادیکال، مجاهدین، آقای بنی‌صدر و الاخر توی این موج هستند. اینها بعد از خرداد 60 ایران ترک کردن. موج چهارم اساسا مربوط میشه به چپ رفرمیست، یعنی سازمان حزب توده ایران و سازمان اکثریت که مهاجرت کردن به افغانستان و شوروی. موج پنجم من اسمش گذاشتم موج بحران اصلاحات، ورود آقای خاتمی به ریاست جمهوری موقتا یک توقفی زد در آهنگ موج خروج ایرانیان به خارج، ولی بعد از به اصطلاح 18 تیر 1379 و سرکوب جنبش دانشجویی دوباره این موج شروع شد که موج بحران اصلاحات هست و آخرین موج، موج ششم که ما الان توش هستیم، از انتخابات ژوئن گذشته شروع شد و آخرین آمارام نشون میده که در سال 2009 حدود 15,000 نفر، یعنی نسبت به 2008 یه دونه افزایش ضریب حدود 50% نشون میده. ما 2008 حدود 10,000 تا پناهجو داشتیم و 2009 حدود 15,000 تا داشتیم. ارزیابی من اینه که در 2010 هم بیشتر خواهد بود.
خب این موج سیاسی بودش که در واقع شما بر اساس مطالعاتتون به 6 قسمت تقسیم شده بود. البته من مطمئنم که بخشای حوزه دیگه‌ش هم همینطور هستش و میتونیم در موردش صحبت بکنیم، ولی بازم چون جناب وهابی چند تا شنونده داریم و شیرازی‌ها چه کردن، یعنی 3-4 تا شنونده الان پشت سرم همه از شیراز منتظرن که صحبت بکنن، اگر موافق باشید نظر 2-3 تا از شنونده رو بشنویم و بعد برنامه رو پی بگیریم یا شاید اصلا فکر کنم دیگه کم کم به پایانش برسونیم. محمد از شیراز، درود بر شما، همراه هستید با ساعت 6م 00420221 ده 24 54.
سلام، خسته نباشید آقای بقراتی.
درود بر شما محمد عزیز.
آقای وهابی، ضمن تسلیت به عزیزانی که این بلا گرفتار شدن در جزیره کیست. آقای بقراتی
جانم.
الو
جانم. جانم بله بفرمایید. بله بله میشنوم صداتون.
آقای بقراتی، من معتقدم که اولا با یه سهمیه جمعیتی داری هم کشور زیر نظر شورای رهبری.
بله 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 میشنویم صداتون رو، بفرمایید.
زیر نظر شورای رهبری سهمیه جمعیتی هر کشور زیر نظر شورای رهبری باشه که هر کشوری سهمیه جمعیتی داشته باشه، از این بلاها ما گرفتار نشیم که هر کسی بخواد مهاجرت کنه به هر عنوانی، و مهاجرت هم باید آزاد بشه برای همه. و چنین نباشه که مرزی باشه که هر کسی خواه هر کاری بکنه. اینا
نشکرم از شما محمد عزیز از شیراز که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. اعتقاد داشت محمد که مرزی نباید وجود داشته باشه. البته فکر میکنم که در حالت آرمانیش همه همین اعتقاد رو داشته باشن. نفر بعدی مهدی از شیراز. درود بر شما مهدی عزیز، همراه هستید با ساعت ششم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اوباسی و مهمان عزیزتون.
درود بر شما، متشکرم که با ما صحبت میکنید.
من ضمن عرض تسلیت خدمت این همون و اون عراقی و افغانی ها که به این وجه اینجوری بند خدا جونشون از دست دادن.
قربان شما. خب مهدی عزیز متشکرم از ابراز همدردیتون که مردم در ایران حتما شنیدن. میخواستم ببینم که نظر شما چی هست. شما
من یه چیزی خدمت
خواهش میکنم بفرمایید.
خدمتتون بگم که من باور کنید همین الان با موبایل تماس گرفتم، ترس اینو دارم که نکنه صدام شنود میشه حالا با رادیو فردا. یعنی وضعیت خیلی خرابه اینجا.
بله متوجه هستم. حالا امیدواریم که به هر حال اگر صداتون هم شنود میشه اون کسی که گوش میده خودش هم به ما زنگ بزنه، به جای اینکه شنود کنه خودش هم به ما زنگ بزنه تو برنامه‌مون شرکت بکنه.
ان شاء الله. بعد من حالا یه بار چون خودم رفتم سفارت کانادا دقیقاً سال همین وقت بعد ویزام چی می‌خواستم به من ندادن. من حالا نمیدونم چرا ما ایرانی‌ها اینقدر با اینکه به نظر من برترین هستیم از لحاظ هوش و هر جا پا بذاری صحبت از ایرانیه، چرا اینجوری با ما برخورد میکنن. و یه چیز مهمتر اونی که هر جا ما هر کشور استرالیا کانادا میخوان اقدام کنیم پرینت حسابیه حداقل 50,000 دلاری میخوان.
یعنی شما خودتون دوست دارید که مهاجرت بکنید پس مهدی عزیز با این وصفی که میگید؟
آره من اتفاقا من مثلا خانم خودم تیم ملی والیبال ایران هست.
ولی با این حال میخواهید که مهاجرت کنید از ایران؟
آره 100%. چون بالاخره حالا شما یه بحث اقتصادی میکنید یه بحث سیاسی، ولی همون چیزی که دوستان عزیزمون گفتن حالا همون جان که حتما این نیست که اصله رو زرد باشه، همون جده که خرابه آدم میره میاد احتمال کشته شدن زیاده، همون چیزهای دیگه بالاخره خیلی وضعیت رانندگی و خیلی از مسائل دیگه هست که واقعا
دست به دست هم میده.
اگه حداقل اینا بحث بشه. بعدی در مورد اون پرینت حساب من نمیدونم این واقعا هست تو این دستور کارشون چجوریه، این وکیل از ما میخوان.
خب اونو فهم کنم که بعدا باید با کسی صحبت بکنیم که در جریان قضیه باشه و بخواد توضیح بده. متشکرم از شما مهدی عزیز که تماس گرفتید با ما از شیراز. متاسفانه وقت بیشتری برای شنونده های دیگه باقی نمونده. برمیگردیم خیلی کوتاه، یک دقیقه و نیم تا پایان برنامه وقت داریم. جناب وهابی میخواستم ببینم که به عنوان آخرین بخش و آخرین جمع‌بندی که بخوایم بکنیم، این که حالا ایران این واقعیت جامعه شناسی که در مورد مهاجرت وجود داره در ایران، این روندش به چه سمتی هستش، از اول انقلاب چطور بوده و آینده رو چطور میبینید شما؟
من بحثی دارم تحت عنوان باز تولید جامعه شناختی مهاجرت در جمهوری اسلامی. اگر به آمارها توجه کنیم، ما هر سال بین 150 تا 180 هزار نفر ایران رو ترک میکنن. اینا بنابراین ما با یک ساختاری مواجهیم که این موجهایی رو که خدمتون عرض کردم، این موجها داره به طور جامعه شناختی بازتولید میشه و هر سال هم داره ادامه پیدا میکنه. بنابراین فرضیه‌ای که من ازش دفاع میکنم این هست، تا وقتی که جامعه ایران دوران گذار از یک جامعه بسته به یک جامعه دموکراتیک رو طی نکرده باشه، یعنی ما از دوران دیکتاتوری نریم به دوران دموکراتیک، مهاجرت به این شکل و ابعاد وسیع‌تر ادامه خواهد داشت. راه حل اینه که ما دموکراتیزاسیون جامعه ایرانو که در سه بعد بعد سیاسی آزادی احزاب سیاسی، بعد اجتماعی آزادی سندیگاه ها، بعد فردی آزادی فردی رو بپذیریم. در نتیجه با این رفرم در این سه حوزه‌ای که خدمتتون گفتم ما میتونیم این سرمایه عظیم میده که به واقع میتونه برای بازسازی ایران باشه، در داخل ایران باشه، اینا از این سرمایه جلوگیری بکنیم و به جای فرار مغزها ما بتونیم با برنامه ریزی خود حاکمیت سالانه 100,000 تا 20,000 هر تعدادی که نیازهای جامعه هست بفرسته برای خارج برای کسب دانش از طریق قانونی
داله.
نه از طریق غیر قانونی.
متشکرم از شما،
شاهد چنین فجایعی باشیم.
متشکرم از شما جناب وهابی عزیز، نادر وهابی، جامعه شناس مقیم پاریس، که همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم. یک بار دیگه عذرخواهی میکنم از شنوندگانی که طبق معمول ما نتونستیم وقت نکردیم که وارد استودیو بکنیم و باهاشون صحبت بکنیم. تشکر میکنم از همکارانم رضا جمالی، علی شیبانی و هدیه نقوی که در اتاق فرمان من رو همراهی کردن و کمک کردن در ارائه این برنامه به شما. نیوشا